سلام و خوش آمدید. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن بین افغانستان و پاکستان دوباره گشوده شد. این گذرگاه روز پنجشنبه به دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بسته شده بود. محمود اعظم سخنگوی والی طالبان در کندهار به رادیو آزادی گفت که این راه مرزی پس از گفتگوی مقامات طالبان و پاکستانی دوباره باز شد. یک سخنگوی نیروهای شبه نظامی مرزی پاکستان هم در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس تایید کرده که گذرگاه سپین بولدک چمن دوباره باز شده است. نیروهای روسی وارد خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین شدند. در همین حال باشندگان شهر کیف پایتخت اوکراین از یک انفجار بزرگ و چند انفجار دیگر اوایل امروز در این شهر خبر دادند. روسیه جنگ بر کشور همسایه‌اش را تشدید بخشیده. فدراسیون بین المللی جودو امروز اعلام کرد که سمت افتخاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را از ریاست این فدراسیون تعلیق کرد. فدراسیون جهانی جودو در بیانیه گفت که این اقدام به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین صورت گرفته است. پوتین در رشته جودو کمربند سیاه دارد و در سال 2008 به عنوان رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جودو انتخاب شده بود. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز رأی‌گیری کند که مصوبه قطعنامه ویتو شده از سوی روسیه را به اجلاس عمومی این سازمان راجع کند یا خیر. روسیه روز جمعه مصوبه قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را که تهاجم نیروهای این کشور بر اوکراین را محکوم می‌کند ویتو کرد. و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا حال حدود 150 هزار تن از شهروندان اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند. فلیپو گراندی دیروز در توییت گفت که نیمی از پناهجویان به پولند و متبقی به مولدوا، رومانیا و هنگری رفتند. سازمان ملل متحد روز جمعه تخمین کرده بود که میان 4 میلیون تا 5 میلیون شهروند اوکراین شاید در جریان جنگ این کشور آواره شوند. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مقام های امریکا درباره مجوز تازه این کشور در پیوند به معاملات مالی با افغانستان توضیح دادند.
بر اساس توضیحات این مقام ها، معاملات تجاری و مالی با افغانستان به پیش از 15 ماه آگوست 2021 برمیگردد، اما تحریم ها بر طالبان همچنان پابرجاست.
رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار کمک برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و خدمات عمومی در افغانستان شده. مردم نادار و نیازمند در افغانستان چی میگویند؟
شاید وضعیت برقی هم نماند برمان، نه چیزی بخوردن نه بنوشیدن.
و حمله روسیه به اوکراین وارد چهارمین روز شد. گروهی از کشورهای غربی توافق کرده که دسترسی شماری از بانک‌های روسیه را به سیستم بین‌المللی انتقال پول متوقف کند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. پس از صدور مجوز تازه وزارت خزانه آمریکا در پیوند به کاروبار مالی با افغانستان، شماری از مقام‌های آمریکا می‌گویند که بر اساس این مجوز معاملات مالی با افغانستان مانند زمان پیش از سقوط کابل به دست طالبان صورت خواهد گرفت، اما تحریم‌ها بر طالبان پا بر جا می‌ماند. حکومت طالبان به دنبال صدور این مجوز از آن استقبال کرد، اما در پیوند به اظهارات مقام‌های آمریکایی تا حال چیز نگفته. بیشتر در این گزارش.
مجوز تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا که جمعه گذشته صادر شد به افغانستان دست بسته در انجام معاملات مالی و تجارتی داده است. بر اساس اعلامیه که کاخ سفید منتشر کرده، مقام های آمریکایی که نامی از آنان برده نشده در نشستی در پیوند با چگونگی این مجوز به خبرنگاران توضیحات را کردند. بر اساس توضیحات این مقام ها، معاملات تجاری و مالی با افغانستان به پیش از 15 ماه آگوست 2021 برمیگردد، اما تحریم ها بر طالبان همچنان پابرجاست. این مقام ها گفتند که اگر جامعه جهانی خواستار تعامل با بانک مرکزی افغانستان است، باید استقلالیت آن اعلام شود و یک جهت سوم از کارهای آن نظارت کند. آنان همچنان خواهان برگشتاندن کارمندان فنی این بانک شدند که افغانستان را ترک کردند. بر اساس توضیحات آنان، محدودیت تعامل با اداره‌های دولتی ملکی افغانستان نیز برداشته شده و پرداخت به کارمندان این گونه اداره‌ها می‌تواند انجام شود، اما این پرداخت‌ها نباید به سود طالبان و شبکه حقانی تمام شود. مقام‌های آمریکایی گفتند که وزارت خزانه‌داری و اداره جو بایدن با تحریم‌های خود علیه طالبان و همدستانشان تا توقف اقدامات سرکوبگرایانه آنان ادامه می‌دهند. وزارت خزانه داری آمریکا گفته که هدف از صدور این مجوز عمومی این است که تحریم‌های ایالات متحده بر طالبان مانی از معاملات و فعالیت‌های مورد نیاز برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نشود. بر اساس این مجوز، مؤسسات مالی سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های بخش خصوصی با رعایت تحریم‌های آمریکا بر طالبان می‌توانند فعالیت‌های تجاری و مالی در بخش‌های مختلف انجام دهند. حکومت طالبان به تازگی درباره توضیحات مقام‌های آمریکایی در پیوند به این مجوز چیزی نگفته، اما پیش از این از صدور این مجوز استقبال کرده و خواهان پایان تمام تحریم‌ها بر طالبان شده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس عمومی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ است، کمک کننده ها خواست است که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و خدمات عمومی در افغانستان اقدام کنند. رابرت ماردینی پس از سفر به افغانستان در توییت گفته که اوضاع در این کشور ناروشن است و این کمیته در چنین شرایط در کنار مردم افغانستان می ایستد. گزارش در این مورد که با صدای یک زن نیازمند آغاز می شود.
شاید اولیتی برقیدم نمان برمان نه چیزی بخوردن نه بنوشیدن و من درگ مطلبی
نادیه نام دارد و باشنده کابل است. میگوید با بحران اقتصادی پیش آمده بسیاری ها به کمک نیاز دارند، اما کم از کم خودش و نزدیکانش گواه این نبودند که کمک دریافت کنند.
اینی میجا یک گوتل است، نمیجا کمی آوی شروع میتر یک نمبایی پنج دانه فامیلی در نان میتر در روز باید. دیگه کلی اولادای مردم گشنه و تشنه و جامعه جیانی و دیگه ملل متحد هیچ کاری رم نیست، کام کمکی نیست. مردم در خاک خود در گشنگی به ناتوانی و ناداری و بیچارگی به یک لغمنون به یک ترمچای زیار است پیدا نمیشد.
اما پیش از این شمار از نهادهای کمک رسان این ادعاها را رد کردند و میگویند شمار زیاد نیازمندان سبب شده و برخی ها دیرتر رسیدگی شود. با این حال رسیدگی به این گونه نیازمندان به اولویت های نهادهای جهانی کمک رسان در افغانستان مبدل شده است. به تازگی رئیس کل کمیته جهانی صلیب سرخ به نگرانی ها درباره بحران بشری افغانستان پرداخته و خواستار رسیدگی جهان به بحران اقتصادی، صحی و انسانی در افغانستان شده است. رابرت ماردینی که برای سفر 6 روزه‌ای برای بررسی وضعیت انسانی، صحی و اقتصادی روز دوشنبه هفته گذشته وارد کابل شده بود، روز شنبه سفرش را در افغانستان پایان داد. او در حساب توییتر خود نوشته که پیام ما به کمک کنندگان این است که برای تقویت اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی خدمات عمومی اکنون اقدام لازم است. او در ادامه نوشته که کمیته جهانی صلیب سرخ در چنین شرایط ناروشن همچنان در کنار مردم افغانستان خواهد ماند. همزمان دفتر کمیته صلیب سرخ در افغانستان در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده از زبان این مقام بلندپایه نگاشته که بحران بانکی و پول نقد نظام بهداشتی افغانستان را متاثر کرده است. در این اعلامیه آمده است که مرکزهای صحی توان پرداخت معاش کارمندان را ندارد، آمبولانس‌ها فعالیت کرده نمی‌توانند، بیماران غذا ندارند و داروی کافی وجود ندارد. در بخش از این اعلامیه آمده است که کمیته جهانی صلیب سرخ گام‌های بیدرنگ را از طریق پروژه حمایت از شفاخانه‌ها روی دست گرفته است تا نظام خدمات بهداشتی بیشتر از این آسیب نبیند. نهادهای کمک رسان به شمول سازمان ملل متحد علت‌های گسترش دامنه فقر را در افغانستان پس از حاکمیت دوره طالبان، منجمد شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، برهم خوردن نظام بانکی و داد ستد و نیز تغییرات اقلیم و خشکسالی‌های پی هم خواندند. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل اکنون در حدود 24 میلیون جمعیت افغانستان به کمک‌های بیدرنگ انسانی نیاز دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای روسی داخل شهر خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین شدند و از درگیری شدید در این شهر خبر داده می شود. در این حال ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا توافق کردند که بر اساس آن دسترسی شماری از بانک‌های روسیه به شبکه بانکی سویفت متوقف می شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
نیروهای روسی داخل شهر خارکیف اوکراین شدند. اولکسینی هوبوف، والی خارکیف گفت که نیروهای اوکراینی درگیر جنگ با قوای روسیه‌اند. او از باشنده‌های شهر خواسته تا در خانه‌هایشان بمانند. آقای سینی هوبوف بعداً در پیام در تلگرام خود نوشت: کنترل شهر خارکیف کاملاً در اختیار ماست. با گفته او، نیروهای مسلح، پلیس و نیروهای دفاعی در حال دفاع هستند و شهر کاملا از وجود دشمن پاکسازی شده می رود. ویدیوهای منتشر شده از سوی مقامهای اوکراینی در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که وسایط روسی در حال ورود به شهرند و یک موتر تیزرفتار هم آتش گرفته است. همزمان با این، از یک انفجار بزرگ و چندین انفجار دیگر در اوایل امروز از شهر کیف و اومیان خبر داده می شود. در همین حال در کیف درست بعد از نیمه شب انفجار در بخش جنوب شرقی شهر رخ داد. دود غلیظ به هوا برخاسته و اساس گزارش ها احتمالاً یک انبار نظامی سوخته است. در مورد تلفات و خسارات تاکنون گزارش در دست نیست. در حالی که نیروهای روسی داخل شهر خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین شدند و از درگیری های شدید در این شهر خبر داده می شود، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، اروپا و بریتانیا توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن دسترسی روسیه به شبکه بانکی سویفت مسدود می شود. یک مقام ارشد اداره جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داده که این تدابیر سیستم دفاعی مالی روسیه را که حداقل در جریان 8 سال ساخته از بین خواهد برد و ارزش روبل، واحد پولی روسیه، را به طرف سقوط آزاد سوق خواهد داد. با گفته این مقام آمریکایی، این شدیدترین تدابیر وضع شده تا کنون علیه روسیه به خاطر تهاجمش به اوکراین است. این در حال است که 4 روز از تهاجم روسیه علیه اوکراین می گذرد. در این حال اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفته که این تعزیرات به گفته او تضمین خواهد کرد که تعدادی از بانک‌های روسی را از سیستم مالی بین‌المللی جدا کند و به توانایی فعالیت آنها در سطح جهانی آسیب برساند. اما در میان کشورهایی که اعلامیه مشترک را امضا کردند گفته نشده که کدام بانک‌های روسیه در این ارتباط برگزیده شدند. خانم فون در لاین گفته که دیگر تدابیر هم با آن اضافه خواهد شد. فرانسه، جرمنی، ایتالیا و کانادا از جمله کشورهایی هستند که این اعلامیه مشترک را امضا کردند. سویفت اجماع بین‌المللی ارتباط مالی میان بانکی است که یک سیستم امن را برای پرداخت های جهانی ایجاد کرده و اجازه می دهد که تجارت بین‌المللی روان‌تر صورت گیرد. این سیستم در بیش از 200 کشور استفاده می شود.
تهاجم روسیه علیه اوکراین وارد چهارمین روز شد و نیروهای روسی وارد خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین شدند. دیروز روسیه و چندین کشور دیگر شاهد تظاهرات ضد جنگ بودند. رئیس جمهور اوکراین از روسهای معترض تشکر کرده است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
تظاهرات ضد جنگ در روسیه و دیگر کشورهای جهان صورت گرفته است. هزاران نفر برای حمایت از اوکراین در حمله نیروهای روسی به این کشور دیروز به سرک ها برآمدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از روسهایی که بر جنگ اعتراض کرده اند تشکر نموده، به آنها گفت که خواستار توقف جنگ شوند. او در پیام ویدیویی خود گفت که هزاران سرباز روسی کشته و صدها تن دیگر اسیر شدند. رئیس جمهور زلنسکی خطاب به مردم روسیه گفت که به رهبران خود بگویند که جنگ را فوراً متوقف و از کشته شدن تعداد بیشتر سربازان روسی جلوگیری کنند. گزارش ها می رساند که بیش از 3000 نفر از تظاهرات ضد جنگ در شهرهای مختلف روسیه بازداشت شدند. در کشورهای دیگر نیز دیروز تظاهرات ضد جنگ صورت گرفت. در گرجستان حدود 30000 نفر در پایتخت تبلیسی به سرک ها برآمدند و در حالی که بیرق های کشور خود و اوکراین را در دست داشتند، سرود ملی هر دو کشور را سر دادند. در گرجستان نیز مسکو از جدایی طلبان حمایت می کند و این کشور در سال 2008 جنگ کوتاه با روسیه داشت. در یک رویداد نادر از همنوایی ایران با قدرت های غربی، تصاویر ویدیویی حدود 50 نفر را در تهران نشان داد که پیش روی سفارت اوکراین گرد هم آمدند و در حالی که شمع و بیرق اوکراین را در دست داشتند، علیه رئیس جمهور پوتین شعار دادند. ایران از حمله روسیه به اوکراین پشتیبانی نکرده، ولی در عین زمان آنچه را اعمال تحریک‌آمیز ناتو می‌خواند سبب بحران کنونی عنوان می‌کند. در سوئیس که همیشه با بی‌طرفی خود در نزاع‌ها افتخار می‌کند، هزاران نفر از جمله حدود 1000 تن پیش روی دفتر ملل متحد در ژنو مظاهره کردند. مظاهرچیان که رنگ‌های بیرق اوکراین را با خود داشتند، به سوی مجسمه کرسی شکسته که نماد از قربانیان غیر نظامی جنگ پنداشته می‌شود، راهپیمایی کردند. مظاهرچیان از حکومت سوئیس خواستار شدند که علیه روسیه به اقدامات جدی‌تر رو آورد. سوئیس که بر بی‌طرفی خود اصرار می‌ورزد، هنوز گامی جدی علیه مسکو اتخاذ نکرده است. هزاران نفر در ویانا پایتخت اتریش نیز مظاهره کرده خواستار توقف جنگ شدند. در بریتانیا هم صدها نفر پیش روی سفارت روسیه در لندن مظاهره کردند. در روم پایتخت ایتالیا نیز مظاهرچیان بنا به درخواست انجمن‌های تجارتی و سازمان‌های غیر دولتی علیه جنگ مظاهره کردند. تظاهرات ضد جنگ در کانادا، برزیل، ژاپن، مکزیکو، تایوان و اسرائیل نیز صورت گرفته است.
پنج و هفده دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. میزان تجارت سالانه میان افغانستان و پاکستان از 2.5 میلیارد دلار به 1 میلیارد دلار کاهش یافته است. برخی از رسانه‌های پاکستانی در این باره به نقل از اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان افغانستان گزارش دادند. نبود پالیسی دوستانه برای تجارت و چند دلیل دیگر از عوامل اصلی کاهش داد و ستد تجارتی بین افغانستان و پاکستان خوانده شده است. در همین حال قرار است یک هیئت طالبان ریاست سرپرست وزارت تجارت و صنعت فردا دوشنبه درباره مسائل مربوط به تجارت بین افغانستان و پاکستان با مقامات پاکستانی دیدن کنند. مقامات طالبان میگویند که این ملاقات در تورخم صورت خواهد گرفت. سپاس که با رادیو آزادی هستید. اکنون چند خبر ورزشی.
چهارمین دوره لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان آغاز می شود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این لیگ روز چهارشنبه هفته جاری در ولایت قندهار آغاز می شود. در صفحه آمده است در لیگ قهرمانان افغانستان 12 تیم از 4 زون کشور شرکت می کنند که پیش از این جواز اشتراک در این لیگ را به دست آورده بودند. این لیگ که روز چهارشنبه هفته جاری آغاز می شود، 12 تیم 48 بازی را در برابر همدیگر انجام می دهند و ممکن دو هفته ادامه یابد. لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان پیش از این در ولایت کابل، هرات و بلخ برگزار شده بود. محمد ذکریا زمانی، مشتزن افغان، به خاطر بازی با رقیب تایلندی خود امروز به آن کشور سفر می‌کند. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است محمد ذکریا زمانی روز جمعه هفته جاری در شهر بنکاک تایلند با رقیب تایلندی خود به میدان مبارزه می‌رود. هرچند در مورد این رقابت آقای زمانی جزئیات بیشتر داده نشده است، اما پیش از این فدراسیون مشتزنی افغانستان گفته بود آقای زمانی در چندین رقابت خارجی شرکت کرده است. و تیم 35 نفره کرکت استرالیا پس از 24 سال تأخیر به پاکستان سفر کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، تیم کرکت استرالیا روز گذشته به پاکستان رسیده است. گفته می‌شود تیم کرکت استرالیا پس از قرنطینه و تمرینات، اولین بازی تست خود را با پاکستان در 4 ماه مارس در میدان ورزشی راولپندی انجام می‌دهد. تیم استرالیا با تیم میزبان پاکستان 3 بازی تست، 3 بازی یک روزه و 1 بازی 20 اوره را انجام می‌دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما سلام، به این بخش برنامه با من امید مرزبان خوش آمدید. تا لحظات بعد شماری از پیام‌هایی را که شما در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کردین پخش خواهیم کرد، اما اکنون نگاه می‌اندازیم به وضعیت سرمایه‌گذاری در افغانستان پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان. شماری از سرمایه‌گذاران می‌گویند که تحولات اخیر سیاسی خسارات هنگفت به آنها وارد کرده. آنها گفتند در موارد حتی مجبور شدند تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خود را کاملاً متوقف سازند. مسئولان پارک‌های صنعتی نیز از کاهش نزدیک به 50% فعالیت‌های صنعتی در افغانستان خبر می‌دهند. بیشتر در این گزارش.
با سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی از راه رسید و زیادی از کسب و کارها را از بین برد یا نیمه جان کرد. بیشتر بازرگانانی که در سال‌های اخیر از میان قشر متوسط اقتصادی جامعه قد کشیده بودند، با متحمل شدن خسارات هنگفت عقب‌گرد کاری را تجربه نشستند. احمد احسانی معاون یکی از شرکت هایی است که در بخش صنعت سنگ مرمر در پایتخت افغانستان فعالیت داشته. آقای احسانی میگوید در سال 1397 شرکت آنان با حدود $1,000,000 شروع به کار کرد و هر قدر مواد خامی که به آنان میرسید بعد از پروسس به بازار مصرف میگردید. اما حدود یک ماه بعد از حاکمیت دوباره طالبان تا حال تقاضایی برای محصولات آنان نیست و برق شرکتشان هم قطع گردیده که به این دلایل دیگر فعالیتی ندارند. به گفته ای وی با توقف کاروبار آنان از 6 ماه به این طرف حدود 2 تا 3 میلیون افغانی خساره مالی دیدند و 15 کارگر این شرکت هم بیکار شدند. احمد احسانی به رادیو آزادی گفت
فعلا کارا ایستاده و برای بهارم با این وضعی که ساخت و سازم ایستاده تا حالا را امیدی وجود نداره که ما بهار بیتونیم کار کنیم یا نکنیم. برج شش که امارت بود، که حکومت امارت آمد، یک مقدار کاری کردیم به خاطر که ریخت پاشای کارخانه را هم جمع کردیم و کارگرها هم گفتیم برجش تا آخر برسه، دیگه نفروشات نداشتیم. برج هفت که به کلی ساتش در برخ مام قطع هسته، بازار نیه که ما پول از بازار بیای که حتی همی برخ خود ما باز کنیم. دیگه تولید هم نداریم، فروشات هم صفر است از ندیم. فعلا که به خاطر سردی هوا هم هسته، معادین فعال نیسته، ولی برای بهار هم معدندار هر که میبینی منتظرن، میگن چرا چی رقم میشه. اگر ساخت و ساز شروع بشه ممکنه معادین بازم شروع کنه و اگر بعض به این صورت هم نمکنه معادین هم دیگه کار نکنه.
پس از حاکمیت طالبان فعالیت بانک ها متوقف شد و پشتیبانه پولی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا به خاطر اینکه طالبان به آن دسترسی پیدا نکنند منجمد گردید. این باعث شد داد و ستد پولی داخل کشوری و بیرون از مرزهای افغانستان تا حد امکان کاهش یابد، چالشی که مردم را با بحران ناداری شدید دست به خن کرد. شرکت هایی که در بخش زراعت و مالداری کار میکردند نیز از این بحران جان سالم به در نبردند. سمیم مسئولی یکی از شرکت های تولید دستگاه جوجه کشی و خدمات زراعتی است که در اواخر سال 1395 با $10,000 آغاز به فعالیت کرد. این سرمایه را 4 نفر روی هم گذاشته بودند تا کاروباری با مفاد و آینده خوب داشته باشند. به گفته سمیم در این سالها سرمایهشان 4 برابر شده بود که بعد از حاکمیت طالبان پس به خانه اول، یعنی همان $10,000 رسیده. و دلیل این ضربه اقتصادی را فرار سرمایه‌داران و افراد نسبتاً پولدار از کشور عنوان می‌کند. سمیم به رادیو آزادی گفت
متاسفانه در سال اخیر بسیار تفاوت ها ایجاد شد که کسایی که توانایی مصرف محصولات ما داشتن مثل محصولات دستگاه جوجه کشی و خود پرنده باب مثل تخم و گوشت پرنده، اینا از کشور خارج شدن، یعنی کسایی که بودجه داشتن به نحوی از کشور فرار کردن و کسایی که باقی ماندن اونا هیچ گونه توانایی ریسک ازیر نداشتن که در افغانستان یا سرمایه گذاری کنن یا از حداقل از محصولات مثل گوشت و تخم برای خانواده خود مصرف کنه و برای خود مصرف کنه.
شماری از کلانشهرهای افغانستان هم با استفاده از زمینه سازی که در 2 دهه اخیر شده بود پا به صنعتی شدن گذاشته بودند. امروز اما اینها نیز تا 50% کاهش کار دارند. عبدالجبار صافی مسئول پارک‌های صنعتی پیرامون وضعیت کاری فابریکاهای صنعتی برخی ولایات به رادیو آزادی گفت
تقریبا بعضی فابریکا 40% کار خود از دست داده و بعضی تقریبا 50% کار خود از دست دادند. موجب دست دادن کار یکی خریدن مواد خام که بانک‌های افغانستان کار نمی‌کنه به سطح ملی و بین المللی، نمی‌تونه که پول خود از بانک‌ها مکمل بگیره و سر از اون مواد خریداری کنه یا به خاطر خریداری مواد پول خود ترانسفر بکنه و از مملکتایی که مواد خام خریداری میکرد بخره. یعنی مشکلات از دو مشکلی است که عموما در افغانستان که مردم به در بخش نظامی وظیفه داشتن و خصوصا در بخش ملکی وظیفه داشتن و در موسسات و در انجوها کار میکردن تمامشان تقریبا کار نمیکنن و به این خاطر سطح خریداری مردم افغانستان مثل پیش نیستن.
و گفته آقای صافی در حال حاضر حدود 4000 فابریکه در افغانستان فعال است که بیشتر از 350000 تن در آنها مصروف کارند. حکومت طالبان تاکنون به رسمیت شناخته نشده و یکی از دلایل تزلزل اقتصادی هم همین موضوع است. رهبری حکومت طالبان اما در این 6 ماه دید و بازدیدهایی با مسئولان کشورهای منطقه و جهان به خاطر موارد متعدد از جمله ترمیم روابط اقتصادی تجاری داشتند. در دوره جمهوریت چرخه واردات و صادرات هم بیشتر از پیش به کار افتاده بود. بازرگانان زیادی برای راه یافتن به بازارهای جهانی و شناخت تقاضاهای افغانستان و مشتریان بیرون مرزی دست و پا می زدند که بحران اقتصادی پس از حاکمیت طالبان به این عرصه نیز چالش ساز شد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ضمن حکایت این موضوع اما می گویند روند واردات و صادرات در حال عادی شدن است. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت
افغانستان خصوصی تو تقریبا 15 میاشت مخ که لیوپال سیستم سر مخامخ سو
سکتور خصوصی افغانستان تقریبا 5 ماه پیش با یک سیستم فلج روبرو شد که هزاران کانتینر در بنادر مانند کراچی و بندر عباس و دیگر بنادر متوقف شده بودند که به وطن رسیدند. حال صادرات وطن با تمام کشورها به گونه عادی جریان دارد و انشاءالله که هیچ مشکلی در آن نیست و سیستم گمرکی فعال شده و تقریبا خوب جریان دارد.
گمرکی سیستم که تقریبا فعالیت شرواندی.
آقای مومند همچنان از افزایش صادرات و کاهش واردات در سال جاری خبر می‌دهد و تأکید دارد که میزان فساد نیز کاهش یافته است. با این همه دلنگرانی‌های بازرگانان و کسب‌وکاران همچنان پا برجاست. سخی احمد پیمان یکی دیگر از بازرگانان افغان به رادیو آزادی گفت
سکتور خصوصی امیدوار هست که تا اندازه وضعیت سیاسی افغانستان تغییر بکنه و منتظر دورنمای اوضاع سیاسی هست که تصمیم دنیا در قبال افغانستان چی خواهد بود، تعامل امارات اسلامی افغانستان در سطح ملی و بین‌المللی چی تعامل را ایجاد خواهد کرد و این اوضاع سیاسی تأثیر مستقیم را بالای سرمایه گذاری خواهد داشت.
با این وجود زمان می‌برد این که تأثیرات سیاست‌گذاری‌های حکومت طالبان در صورت به رسمیت شناخته شدن از حرف تا عمل چه اندازه به منفعت بازرگانان خواهد بود یا اینکه آنان خواهند توانست با تداوم شرایط جاری بار سنگین ضررهای مالی را به دوش کشند یا خیر.
دموکراسی
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 همچنان روی صفحات اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارید صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
پیام ها و نظریات شما
ما در رادیو آزادی روزانه ده ها پیام از شنونده ها به دست می آوریم. البته از نقاط مختلف افغانستان. کسی شکایتی داره، کسی دنبال گمشده است و کسی هم کمک می طلبه. ما هم در فرصت های مناسب ای پیام های شما را پخش می کنیم. اکنون هم فرصت کوتاهی داریم برای شنیدن شماره از پیام های شما.
ما حاجی نورمحمد هستیم، از ولایت سرپل هستیم. مدتی 70 روز می شه بچه ما اختطاف شده، مرده و زنده‌اش نادرک است. رادیو آزادی ما ترم در جهان شما باید پخش کنین گپا.
من تیمرشا از ولایت تخار ولسوالی دشت قره قره یک نظر می باشم. آمد آمد کمک ها شد ولسوالی به ملک قریه امر داد 4 نفر افراد معیوب بیوه یتیم و غریب را نیش گرفته به مقام ولسوالی بیارید تا که کمک برایشان داده شود. جناب ملک و رئیس و ارباب قوم کلاسکارای خود را جمع نموده برای هر یک کدام 3 نفر آمد داد. اما رئیس و ارباب افراد معیوب و شکسته روز جنگ و یتیم و بیوه به سرپرست را نیست نگرفت.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و امارت اسلامی که اعلان کردند که ما یک کمیته را ساخته ایم به خاطر شفافیت کمک ها که به دست مستحقین برسه. اگر امید شما پاسخگو قرار بدن یا کدام شماره تلفن به ما ملت مردم افغانستان برسانن یا امید همکاری کنن با ما که ما با اونا سوالای خود داریم که از امید کمیته اگر کدام شفافیت لازم واقعی صورت بگیره که کمک به دست ما برسن.
شما نیز اگر حرف و گفتنی دارین به شماره پیامگیر رادیو آزادی تماس بگیرین. پیامتان را ثبت کنین تا ما نشر بکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما را یادداشت بکنین: 00420221124138. برنامه‌های رادیو